من نیوشا اوجی هستم و از گروه معمارینه که حامی من هست تشکر میکنم. با سلام، بخش دوم کتاب سبک‌شناسی معماری ایرانی رو بررسی میکنیم که شیوه پارسی هست. شیوه پارسی نخستین شیوه معماری ایرانه که از هخامنشیان تا حمله اسکندر به ایران، یعنی سده ششم تا چهارم قبل از میلاد هست. نام این شیوه از قوم پارس گرفته شده. اول بیایم یکم معماری قبل از شیوه پارسی رو بررسی کنیم. تا قبل از کوچه آریایی به ایران، ملت‌هایی که شناخته نشده بودن تو ایران زندگی می‌کردن که معماری پیشرفته‌ای داشتن. تپه زاغه یکی از مرکز اولیه کشاورزی توی ایران بوده. این مکان توی دشت قزوین قرار داره و آثار مهمی از اواخر هزاره هشتم تا اواسط هزاره پنجم قبل از میلاد توی اون به دست اومده. آثاری که از تپه زاغه به دست اومده از نوع خودش قدیمی ترین و جز مهمترین تاریخ هنر معماری جهان هستش. از مهمترین هنرهای معماری قدیم میشه چتل هیوک در ترکیه کنونی و آریها در اردن رو نام برد. ویژگی های معماری این دو مکان بافت متراکم مجموعه، ترکیب انواع خانه ها و ساخت معابد هست. این سه تا ویژگی هستن که به خوبی در تپه زاغه هم دیده میشه. توی مجموعه تپه های زاغه حدود 21 خونه به دست اومده. ویژگی این خونه ها اینجوری بوده که بیشتر نقش چهارگوش داشتن که این موضوع خیلی مهمه. جهت طولی این خونه های مستطیل شکل توی نقشه از شمال شرقی به جنوب غربی یا برعکس می باشه. دلیل انتخاب این جهت با توجه به بادهای دائمی که توی دشت قزوین می اومده بوده. توی اینجا عرض خونه ها در مقابل باد قرار می گرفته که داره سطح کمتری باشه. از بین این 21 دونه خونه ای که اونجا هستش فقط یه دونه خونه با ورودی غربی پیدا شد که اونم در برای جلوگیری از باد مقابل درب ورودیش یه بادشکن چینی ساخته شده بود. ترکیب خونه های زاغه همون حالت ترکیب خونه های ما بوده که میان سرا داشته و فضاهای دور تا دور ساخته می شده. اون فضاهای دور تا دور هم فضای سرپوشیده شامل اتاق اصلی و انبار آشپزخونه بوده و فضای بازش هم به نشانه حیات یا میان سرا استفاده می شده. کلا نقشه های مختلف این خونه ها به صورت چهار حالت بوده. خونه های با بیش از یک محوطه روباز که متعلق به خانواده هایی که پایه اقتصادی دامداری داشتن بوده. یا خانه های با بیش از یک واحد سقف دار، اونم برای خانه هایی که پایه اقتصادی دامداری داشتن بوده. مورد بعدیش خونه هایی که دارای فضای مسکونی و دامی و انبار کشاورزی داشتن بوده که برای خانواده هایی که پایه اقتصادی دامداری و کشاورزی داشتن بوده. آخرین حالت هم خونه های کوچک با یه اتاق نشیمن و یک انباری کوچیک و حیات برای خانواده هایی که فقط از طریق کار کردن واسه گروه های دیگه امرار معاش میکردن بوده. بناهای زاغه گل رو که فراوان ترین ماده و قابل دسترس ترین مصالح ساختمانی بوده به صورت چینه و خشت خام به کار می بردن. اون ماده چسبوننده ای که خشت رو لازم بود به هم دیگه پیوند بدم از مواد گیاهی مثل کاه و سبزی خرد شده که بعضی اوقات با شن مخلوط می شدن و تشکیل می داد. خشت رو به صورت دراز و باریک و با دست و بدون استفاده از قالب خشت زنی می کردن. دیوارهای جدا کننده را به شکل چینه می ساختن و سقفشون متکی به دیوارهای چینه ای می شد. سقف دیوارها و کف قسمتهای سقف هم با لایه نازکی از کاهگل پر می کردن. توی بعضی از موارد هم روی سطح دیوارها رنگ دیده می شد که به صورت تزئینی به کار می رفته یا نقشه های تزینی که به صورت هندسی و به رنگ های قرمز و سفید و سیاه و زرد بوده دیده می شده. کلن بافت شبکه معماری تپه زاغه خیلی نمونه کم نظیر و خاصی بوده. در اونجا ساختمان معبدی بوده که از شکلی هندسی برای نقش نگاریش استفاده نشده و ابعاد کاملا مشخص و یکسانی هم نداره. در داخل ساختمون سکوهایی توی نقاط مختلف دیده می شده. این ساختمون احتمالاً برای مراسم خاصی که با طرز عقاید و تفکر اون دورش رو بوده استفاده می شده. مثل معبد و مرکز اجتماع یا مشورت و یا محل داد و ستد قرار می گرفته. در داخل معبد حدود 9 تا سکو بوده و و در وسط معبد و روی کف زمین محل دایره شکلی برای برافروختن آتش بوده. توی گوشه شمال غربی معبدم اجاقی کاملا منظم بوده که احتمالاً واسه کباب کردن گوشت حیوانات استفاده می‌شده. نقاشی و تزئیناتی هم که روی سطح دیوار تا الان آشکار شده از دو رنگ مشکی و سفید استفاده می‌شده که زمینه گل داشته. توی بدن شرقی ساختمون هم یه نوار تزئینی پهن سرتاسر دیوار بوده که به صورت کنگره داری تنظیم شده. برای تزئینات بیشترم علاوه بر رنگامیزی که داشتن توی معبد، سر باز کوهی هم رو دیوار کار گذاشته شده که احتمالاً فقط برای تزئینی نبوده و ربطی به عقاید و مذهبشون داشته. حالا میریم سراغ ایلامیا. ایلامیا مردمی بودن که نژادشون تقریباً ناشناخته مونده. اونا تا حدودی فرهنگ سومری رو پذیرفته بودن و مثل اونا به چند خدا اعتقاد داشتن. از هزاران سال پیش هم در دشت خوزستان خونه ساخته بودن و فرمان روایی میکردن. ولی به تعداد خیلی زیادی در برابر حمله ساکنین بین النهرین به خصوص آشوریان بودند که در آخر میانه سده هفتم قبل از میلاد به دست اونا افتادن. مرکز تمدن ایلام شهر شوش بود که تاریخ چند هزار ساله داره. همه عناصر حکومتی هم توی اونجا بود، مثل ارگ و به ویژه نیایشگاهی به نام زیگورات. این زیگورات شباهت نزدیکی به معماری پیشرفته سومریان داره. توی هفت‌تپه خوزستان هنوز یه سری بازمونده‌های معماری ایلامی هستش و نمودار پیشرفتی فن ساختمون هستش. ساختمون اونها طرحی راستگوشه داشت و سقفشون بیشتر دارای تاق ضربی بود و همچنین از تیر و سقفای تخت هم استفاده می‌کردن. یه توضیحی راجع به زیگورات شاغازنبیل بدم. زیگورات شاغازنبیل نزدیکی شوشه که از 1250 سال قبل از میلاد ساخته شده. این ساختمون داره چند اشکوب یا سقفه که همگی از خشت ساخته شده و روی اون با آجر نماسازی شده. هر اشکوب یا سقف از زیری کوچیک‌تره و ساختمون رو پله پله نشون میده. گفته شده که این ساختمون از اول دارای یه دونه سقف بوده که گردگرد یه میان سرا ساخته شده و بعداً سکوهای بعدی درون میان سرا هر کدوم به صورت جداگونه ساخته شده. از آجر لابدار آبی و سفید توی نمایوا استفاده شده و روی برخی از آجرها هم خط میخی کنده شده. توی نزدیکی نشکا هم ساختمون پالایش آب شهر ساخته شده که نشون دهنده پیشرفت تمدن ایلامیه. اگه خاطرتون باشه گفتیم که از دید نیارشی یکی از قدیمی ترین تاق‌های مازه‌دار توی چاغازنبیل و آرامگاه‌های اطرافمون به جای مونده. روش ویژه آجرچینی این تاق به صورت هره هست که به آن رومی هم میگن. شاید اولین بار توی آرامگاه‌های بیرون شهر دورانتاش با آجرهای بزرگ و قیرهای طبیعی ساخته شده و این زمانی بوده که رومی ها زندگی ابتدایی داشتن. ساختمانی و مصالح اونا بیشتر خشت و آجر و ساروج و دیگر ملات ها بوده. چاغازنبیل در فاصله 40 کیلومتری جنوب شرقی شوش و در نزدیکی ساحل طرف راست رود دز قرار داره. شاه اونتاش ناپریشا در اونجا یه شهر مقدس دورانتاش رو بنا کرد که در مرکز اون برج بلند چند پله‌ای یا همون زیگورات قرار داره. اطلاعات کمی در مورد ساختمان‌های ایلامی هستش، اما راجع به زندگی روزمره ایلامی ها رو میشه از مهرهای سومین هزارشون پیدا کرد. این مهرها همون یه جورای انگار نقشه بودن. طبق این مهرها سیلوها از خشت خام ساخته شده بودن و به وسیله یه دسته طولانی از گنبدا پوشانده شدن. قسمت خارجی داره شیارهایی که میون این شیار و سقف صاف سیلو یه دسته از سوراخ‌های هواکش قرار گرفته. اینطور که مشخصه ایلامی‌ها علاقه زیادی به معابد داشتن. یکی از مهرهایی که مربوط به 1003 قبل از میلاده یک معبد قدیمی رو نشون میده. این معبد به صورت یه بنای مربع مستطیل بلند روی یه شالوده ایواندار قرار گرفته شده. آجرکاری قسمت جلو دارای روزنه بوده و در قسمت پشت هم پله هایی برای دستیابی به معبد وجود داشته. توی خود معبد دوتا چارچوب بلند در رو میبینیم که فقط در قسمت در سمت چپ عملا واسه ورودی استفاده میشه. و یه پرده نیی که تا حدودی نور و آفتاب رو کنترل میکرده هم آویزون بوده. در این حال در سمت راستش فقط در ظاهری بوده. سقف معبد صاف و تشکیل شده از چند تا ردیف تیر چوبی بوده. درون معبد به وسیله یه دست پنجره‌های مربع شکل که میون در و سقف قرار داشته هوا رو روشن و تهویه می‌کرده. جالب‌ترین ویژگی معبد سه شاخ بزرگه که توی هر طرف از دیواره معبد نصب شده. سنگ نبشه های ایلامی ثابت میکنه که این شاخ ها جزء مهمی از هر معبد رو میساختن چون نماد وحیت داشتن. اینطور که مشخصه ایلامی ها یه اصلی داشتن که به صورت مورب با وارد معبد خودشون بشن نه مستقیم. برای نمونه هیچ کدوم از 7 دروازه چوغ زنبیل مستقیما به سمت معبد زیگورات نرفته. زیگورات به وسیله یه دیواری احاطه شده و داخل ترین 3 دیواری که در دورانتاش قرار داشت 7 دروازه داشت. بزرگترین دروازه از این 7 هم دروازه شماره 4 در سمت جنوب شرقی در طرف راست دروازه گاریه که به دروازه شاه نامگذاری شده. همه دروازه هم آجر فرش شدن. در کنار دروازه ها معبد های برای خدایان قرار داره. برای نمونه معبد خدای به نام هنبان در کنار دروازه 7 قرار داره. بزرگترین نمونه معماری ایلام همون زیگورات چاقا زنبیله. طرح اصلی زیگورات مربعی با اضلاع 105 متره. گوشه های مربع دقیقا در 4 جهت اصلی قرار گرفته. زیگورات دورانتاش در 2 مرحله مجزا ساخته شده. این طبقه توی 3 طرف 8 متر ارتفاع داشت و در طرف 4 که میشه طرف شمال شرق 12 متر ارتفاع داشت. توی قسمت جنوب شرقیش که ارتفاع 8 متر داشته قسمت شاه نامیده میشده و اون قسمتی که 12 متر ارتفاع داشته و در شمال شرق بوده قسمت تماشاگران نامیده میشده. مربع طبقه اول 28 اتاق داره که فقط از طریق پله‌هایی که از طبقه بالا میاد میشه بهش دسترسی داشت. در مرحله دوم ساختمان طبقات دوم و سوم و چهارم زیگورات ساخته شده. وقتی که ما از طبقه اول به وایسی و به بالا نگاه کنیم به صورت چند قوطی که توی هم رفته میبینیم. روی طبقه چهارم این بنا معبد بزرگ اینشوشیناک قرار گرفته که هیچی جز کاشیه که از اون سقوط کرده به جای نمونده. سطح طبقه چهارم مربعی به اضلاع 35 متر بوده. بنابراین معبد عالی یا همون بالا احتمالاً ابعادی به اندازه 20x20 داشته. کف طبقه چهارم احتمالاً توی ارتفاع 42.5 متری قرار گرفته بوده. توی شواهدی گفته میشه که زیگورات عرضی دو برابر ارتفاعش داشت و اگه این امر درست باشه طبقه چهارم ارتفاعش 25.5 بوده. برای همین برای اون معبد هم میتونیم در نظر بگیریم که اگه همونطور که گفتیم ابعاد 20x20 داشته احتمالاً ارتفاعش هم 10 متر بوده. توی وسط هر یک از 4 طرف زیگورات یه مجموعه پلکان وجود داشته. همه این پله ها به طبقه اول منتهی میشه و در طرف شمال شرق و شمال غرب فقط تا طبقه دوم منتهی میشه. جالبترین پلکانش پله های قسمت جنوب شرقیش بوده که این پله ها در مقابل دروازه شاهی زیگورات شروع میشده و مستقیما به طبقات اول و سوم و چهارم میرسیده و یه پلکان پنجمی داشته که از طبقه چهارم به در ورودی معبد منتهی میشده. توی سده نهم و هشتم قبل از میلاد در شمال ایران قومی به اسم آرارتو با فرهنگ پیشرفته زندگی میکردن. اونا بومیایی بودن که قبل از کوچ آریایی اونجا زندگی میکردن و تمدنشون از تمدنهای آشوری و بابلی گرفته میشد. اونا تا اواخر سده هفتم قبل از میلاد که ارمنی حکومت وان رو برانداختن حکومت میکردن. روش نیارشی ساختمونهای آرارتورها تیر و ستونی با سقف تخت بوده. ساختمون هاشون چارگوش بوده و نیایشگاه هایی با تالارهای ستوندار داشتن که بیشتر روی یه سکوی ساخته می شده. اونا ستون ها رو با سر ستون های پیچکدار آراسته می کردن و مصالح اصلیشون سنگ و چوب بوده. اونا ساختمون هایی داشتن به اسم کلاوه که ساختمون های 2 طبقه بودن و به دلیل امنیت فقط توی طبقه دومش زندگی می کردن و با نردبون به اون دسترسی داشتن. و طبقه پایینشون انبار بوده. از نمونه های این ساختمون میشه با آثار تپه حسنلو در سده نهم قبل از میلاد و دژ های اطراف دریاچه وان اشاره کرد. خب حالا میریم سراغ پارس ها. هزاران سال پیش دسته ای از نژاد هند اروپایی توی تاریخ ناپیدایی از قوم خود جدا شدن و توی سرزمین های آسیای مرکزی خانه ایجاد کردن و 2 ملت هندی و ایرانی ایجاد شدن. سپس یه دسته از اونا به نام سکا جدا شد. دوباره اون سکا به 2 دسته دیگه تقسیم شد که یکی از اونها آری یا آریا نام گرفت. بعد از مدتی شاید به دلیل افزایش جمعیت و ناسازگاری با محیط به چند دسته تقسیم شدن. یه سری از اونا که هندوکش بودن به
دره رود سن رفتن، دسته دیگه توی سرزمین های رودهای میان رودهای سیحون و جیحون اومدن تا اینکه نزدیک به 2000 تا 1500 سال پیش از میلاد ایران کنونی شکل گرفت. نخستین جایی که اون دسته از افراد ساکن شدن سرزمین آیرن ویچه یا ایران ویچ بود که بعضی میگن همون سرزمین خارزمه. دسته های مختلف این قوم پس از کوچ به ایران کم کم توی سرزمین های سغد و مرو و هرات و کابل و هیرمن و بعد از آن توی مشرق ایران یعنی خراسان و رود جیهون و ریگزار خارزم و بعد از اونم توی مرحله دوم کوچشون به دامنه های جنوبی البرز و سرزمین های خرم آذربایجان روی آوردن و تا کوههای قفقاز هم رسیدن و دسته دیگریشون هم حتی به سرزمین های جنوبی ایران روی پیدا کردن. این گروه از آریایی ها برخلاف آشوری ها خون و خونریزی راه نمینداختن و هر جایی که به دست می آوردن با مردم اونجا آشتی کرد و از دانسته و تجربه هاشون استفاده می کردن. یکی از ساختمون های بازمانده از مات ها تپه نوشیجانه که از سده 8 تا 7 قبل از میلاد به جای مونده. ساختمون مرکزی اون داره چند تا تالاره که کشیدگی منطقی ایستایی هم داره. تاق ها از گونه جناقی هستن که به روش ضربی آجرچینی شدن. معلوم نیست که چرا رج‌های آجرهای اونها پشت سر هم پله پله چیده شده و در یک رده افقی نیست، در حالی که باید افقی چیده میشد. دیوارها به اندازه کافی محکم ساخته شدن تا بتونن جلوی رانش تاق‌ها رو بگیرن و گردگرد ساختمون تاق‌نماهای با چفت جناقی زده شده. طرح این مدل ساختمون رو بعد از اسلام توی آرامگاه شیخ علاءالدوله بیابانکی در صوفی‌آباد سمنان و در آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی در خرقان نزدیک شاهرود و توی بعضی از چکات‌ها و کلاه‌فرنگی‌ها به کار رفته و موزه ایران باستان از روزگار معاصر هم با این طرح ساخته شده. نمونه دیگه ای از معماری مادها استودون‌ها هستند. توی اون زمان مادها اعتقاد داشتن که بدترین کار آلوده کردن 4 عنصر اصلی یعنی آب، خاک، آتش و هوا هستش. و نسل در نسل مرده هاشون رو توی خاک دفن نمی کردن. بعدها توی دورانی که ایران تمدن پیشرفته تری پیدا کرد یعنی دوران هخامنشی، کسی که از دنیا می رفت روی شبکه فلزی و آهنی در کریاس خانه می زاشتن. نزاکش ها مردگان رو در دخمه ها می زاشتن و دخمه ها رو هم معمولا توی بیرون از آبادی ها و توی میان صحراها میذاشتن. آثار زیادی از این گونه استودان ها توی دامنهای کوههای کنده شده توی ایران پیدا میشه. مثلا دکان داوود تو نزدیکی سر پل ذهاب از قبل از هخامنشیان به جای مونده. جلوی درش دو ستون داره و بیرون اونم یه نقش مادی دیده میشه. نمونه دیگه استودان ها توی فرخی که توی کردستان، سکاوند توی نزدیکی سقز، داو دختر و صحنه می باشن. توی نقش رستم در دوره داریوش و اردشیر چند استودان به جای مونده. این آثار اتاقک هایی هستن که درون سنگ ها تراشیده شدن و زیر روی اون درگاه ها رو صاف کردن تا قابل دسترسی نباشه. درون اونها استخوان ها رو می زاشتن. گاهی اون استودان ها به صورت برج مانند آنچه که در کعبه زرتشت هست بوده. حالا میریم سراغ معماری پارسی. یکی از ویژگی ایرانیان توی قبلا این بوده که تقلید درست بهتر از نوآوری بد. مثلا همینم زمانی که آریایی ها داشتن از کنار دریاچه ارومیه عبور میکردن توی برخورد با معماری آرارتویی از اون الگو گرفتن و اونا برساو یا همون الگو برداری کردن. البته مردم خود ایران هم معماری پیشرفته ای داشتن. مثلا مردم ابیانه و فوشته توی نطنز نامی از آرارتو نشده بودن ولی همچنان معماریشون مثل اونا بوده. نمونه های از این الگو برداری هم توی معماری و هم توی نیارش شیوه پارسی دیده میشه که دو نمونه از اونها تالار ستوندار و کلاوه ها بوده است. نیایشگاه آرارتوریان دارای تالاری با سقف چوب، تخت چوبی بود و چون دهونه اون خیلی بزرگ بود ستونهای چوبی هم در میان تالار دیده میشد. همین روش رو هم آریایی‌ها توی شوش پی گرفتن. البته اونها ستون‌ها رو از سنگ می‌ساختن و دیوارهای دور تا دور تالار رو از خشت می‌ساختن که قطر اون بعضی اوقات تا 5 گز می‌رسید. با به کار بردن خشت و پوشش دو پوسته تلاش می‌کردن که جلوی ورود گرما به درون رو بگیرن. به همین دلیل از معماری آرار توی الگو برداری می شد در حالی که مصالح سازگار با هوای خودش استفاده می شد. ساخت تالار ستوندار با پوشش دو پوسته تیر پوش بعد از اسلام هم اتفاق افتاد. نمونه های از اون توی مسجد جامع عبیانه، مسجد گزاوشت و مسجد میدان در بناب یافت می شود. کلاوه یعنی خانه های روستایی که توی منطقه کردستان و آذربایجان غربی به صورت برج بوده. حالا کلاوه های آرارتویی به صورت گونه دیگه توی معماری پارسی ساخته شد. نمونه الگو برداری ساختمان کعبه زرتشت توی نقش رستمه که ساختمانی چهار گوشه سنگی که درگاه آن بلندتر از کف زمینه.
حالا میریم سراغ نیارش توی معماری پارسی.
توی معماری پارسی سقف تخت با تیر و ستون اجزای اصلی ساختمون بوده. از چوب به سادگی میشد برای پوشش دهانه های از 2.5 تا 3.5 گز استفاده کرد، ولی توی معماری تخت جمشید دهانه میانه تو ستون رو تا 6 گز هم رسوندن و این بزرگترین دهانه چوب پوشتی جهان اون روز بود. چنین چوبی توی ایران اصلا پیدا نمیشد، به همین دلیل اونها چوب های درخت کنار رو از کوه لبنان از راه شوش به تخت جمشید میرسوندن و از اون استفاده میکردن. همچنین پارسیان اتاق های میساختن که 2 ستون در میانه اون بود و 2 تیر چوبی رو روی هم با کنف میبستن و روی آن ستونهایی میذاشتن. به همین دلیل توانایی باربری تیر زیاد میشد. توی تخت جمشید تالار هدیش خشایارشاه رو با 20 ستون ساختن که فاصله زیرسری اونها نزدیک به 3 گز و دهانه میانه 2 ستون 4 گز میباشد. توی معماری پارسی هم نوآوریهای زیادی توی ساخت سقفهای تخت به کار برده میشد. برای مثال توی تیرریزی سقف، برای اینکه تیرچه‌ها توی 2 دهانه کنار هم سنگینی بار روی یه تیر نذارن، راستای چیدنشون رو عوض می‌کردن. به این صورت که سر هر تیرچه بالشتکی به پهنای تیر بار بر می‌رسید و این گسترش بار تیرچه رو راحت‌تر می‌کرد. بنیاد شیوه معماری پارسی از همون ساختمان‌های ساده توی سرزمین‌های غرب و شمال غرب ایران شروع شد، اما به مرور زمان با همکاری هنرمندان مختلف این موضوع پیشرفت کرد. بعضی از کندکاری های زمین به 40 عرش و توی جاهای دیگه 20 عرش بود و زمانی که کندکاری به پایان رسید پیریزی شد و کاخ روی اون ساخته شد.
آجرها به دست بابلی ها قالب گیری و در آفتاب خشک شد.
تیرهای چوب درخت سدر از کوهی به نام لبنان آورده شد و مردم آشور اونو به بابل آوردن و از بابل یونانی ها اونو به شوش آوردن. چوب های در و پنجره از قندهار یا کرمان آورده شد. زر از سارد و باکتریا وارد و در اینجا ساخته شد.
سنگ نفیس لاجورد و عقیق از سقدیان وارد و اینجا ساخته شد. نقره و چوب آبنوس از مصر وارد شد. زینت دیوارها از یونان، آج از حبشه و آراکونیا وارد و اینجا ساخته شد. ستونهای سنگی از دهکده‌ای به نام آبی رادو در ایلام وارد و اینجا ساخته شدن. سنگ تراشان یونانی ها و ساردی ها بودن.
زرگرهایی که طلا را ساختن مادی ها و مصری ها بودن. مردایی که آجرها رو ساختن بابلی ها بودن و اونهایی که دیوارها رو آراستن مادی ها و مصریان بودن. البته فقط تخت جمشید اینجوری ساخته نشده و دو شوش به همین حالت ساختمان های تپه نوشیجان رو ساختن. با اینکه ساختارهای ساختمان های این دو روزگار از سنگ بوده، اما همچنان از دیوار خشتی برای عایق استفاده می شده. تا جایی که توی شوش دیوار خشتی به پهنای 5 گز و تنها به صورت اسپر ساخته می شده. توی تخت جمشید و پاسارگادم از همین پهنام ها استفاده شده. به همین روش ساخت تیرپوش های تخت جمشید و دیگر بناها هم انجام شده. درسته که الگو از جاهای دیگه گرفته شده، اما دهانه ها را تا 10 متر پهنا، یعنی از محور تا محور ستون ها 10 متر رسوندن و این شیوه برای اولین بار توی این معماری جهان اتفاق افتاده. مورد بعدی آرایه یا آراستن توی معماری بوده. توی شیوه پارسی آرایه هایی که به کار رفته هر کدوم منطقه خاص خودش رو داشته. آرایه سرستون توی معماری ایران ریشه کهنی داشته. توی دخمه های مادی سرستون های بر دیوار کنده شده که همانند سرستون های ایونی یونانی هستند. شاید بشه منطق دستیافتن به این ستون ها رو اینجوری گفتش که چون برای سوار کردن و نگه داشتن 2 تیر کنار همون بالا و 2 سر ستون اونها رو با ریسمانی به اسم کوبال به همدیگه میبستن و سپس تخته روی اون برای بالشتگ میذاشتن، این چفت و بست و پیچش سیمان ها کم کم تیرها رو دگرگون کرده و سرستون ایونی پیدا کرده.
توی تخت جمشید این مدل آرایه توی چند جا یافت میشه.
همچنین سرستون های کلگاوی توی گودی پشت اونها سر تیرها قرار می گرفته و از رانش اونها هم جلوگیری می کرده. پس این آرایه ها در این حال که تزئینی بودن یه منطق خاصی هم پشتش داشته. یه عقیده دیگه پارسیان این بوده که آزموده رو نباید دوباره آزمون، واسه همین از همون دقیقا استفاده می کردن. توی ایران کهن جایگاهی بوده به نام ازدیستاچا که توی اون بت می پرستیدن و بعدها جایگاهی ناشایست و بیارزش شمرده می شده. یکی از افتخارات خشایارشا هم بعد از بازگشت از جنگ ویران ساختن بتگده ها بود. از دیستچار واژه به معنی بیرون کشیدن به همراه ریخت و شکل جایگاه و همون بت کرده دیگه.
آثار معماری نقش رستم شامل استودون‌های کنده شده روی دیوار کوه و کعبه زرتشته. ساختمان کعبه زرتشت از کلاوهای کردی الگو گرفته شده. مثل اینکه این ساختمان برای نگهداری اوراق کتاب اوستا ساخته شده و همچنین حدس می‌زنن که نیایشگاهی بوده و زیر اون سرداب بوده. پاسارگاد یا به گفته مردم شهر مادر سلیمان میون شیراز و اصفهان قرار داره. در زمان هخامنشیان باقی بوده که چندین ساختمان توی اون قرار داشته. مثلا دو کاخ با طرح کاملا ایرانی، شامل تالاری ستوندار و بزرگ در میان دو اندام شبیه به ایوان در دو طرف اون. نقشه کلی شبیه به حرف H هست و در دو سوی ایوان هم دو تا اتاق وجود داره. توی اطراف اونم انواع آبنماهای زیبا با فواره و حوض ساخته شده. تو این باغ ساختمان دیگری هم قرار داشته که بیشتر جنبه مذهبی داشته. توی اول ورودی درگاهش سنگی که کوروش رو نشون میده و بالا سر اون شکل زرقرنینه. پلی هم روی جوی را رودخانه ساخته شده که الان ویرون شده. البته گمان می شود که ساختمان پل تاقی شکل نبوده و تیرپوش بوده. یکی دیگه از ساختمان‌های قابل توجه توی نزدیکی پاسارگاد سکویی از سنگ‌های تراشه که جایگاه نیایش بوده. سنگ‌های تراش به سنگ‌های میگن که چکش‌کاری شده و بعد از اون تیشه‌کاری شده و کلی روش کار شده. به گفته هرودوت ایرانیان توی اون زمان عبادت خودشون رو توی ساختمان سرپوشیده انجام نمی‌دادن. اما توی شوش برعکس اون آیین‌های دینی یا جشن‌های مذهبیشون رو توی جایی به نام آپادانه انجام می‌دادن. ساختمان آپادانه شوش الگوی آتشکده‌هایی شد که زمان ساسانیان به بعد ساخته شد که از اون الان ویرونه فقط مونده. اتاقی با 4 ستون که بعدها به صورت گنبدخونه در اومد. کوروش بزرگ وقتی که کشته شد استخونای اونو بعد از مرگش به آرامگاهش توی پاسارگاد آوردن. معماری دوره اول شیوه پارسی برگرفته از اورارتوها بود. همچنین با حمله هایی که کوروش و پسرش کمبوجیه به مصر داشتن مقابر هرمی شکل مصر هم دیدن. به گمان خیلی ها این دو الگو با هم ترکیب شده و روی معماری این ساختمون تاثیر گذاشته. تا اونجایی که سقفش رو شیبدار کردن و همطور که میبینین پله پله هم ساخته شده. برخی هم تو این باورن که میونه دوتا سنگ خرپشته اون جسد داریوش گذاشته شده. البته این سخن درستی نیست و درون استادان تنها یه حوضچه سنگی به صورت جدا بوده. پروفسور استروناخ درباره باغهای پاسارگاد میگه که باغهای سلطنتی آشور و بابل همواره انگار بخشی مجزا یا مکمل برای کاخ بودن. اما میبینیم که توی کاخهای کوروش با ایوانهای طولانی و فضای باز اطراف خودش انگار بخشی مکمل و به هم پیوسته رو درست کرده، یا به تعبیری انگار خود باغ به صورت اقامتگاه سلطنتی در اومده، یعنی یک دستگی و یک پارچگی دیده میشه. توی طراحی جدید کوروش تعدادی آبگذر سنگی دیده میشه که نه تنها با نشون دهنده یک باغ رسمیه، بلکه به ترکیب بخش مختلف محدوده کاخ به همدیگه به صورت یک واحد کمک میکنه. این آبگذرها به شیوه هخامنشی تو بهترین شکل خود ساخته شدن تا دوام پیدا کنن. اونها از بلوک‌های خوش‌تراش و متصل به هم سنگ آهک تشکیل شدن و با یه زیبایی خیلی زیادی اون معماری رو با کاخ‌های مجاورشون همسانی پیدا کردن. این آبگذرها خب نیاز به یه آب جاری دائمی داشتن. از جمله منابع محلی آب مجاری دائم بود که دامنه شرقی تلتخت را میپوشاند و مستقیما به سوی قلب محدوده کاخ میومد. همچنین باید توجه کنیم که خود این آبگذرها از سنگ سفت و براق ساخته شدن، یعنی بلوکاشون از سنگ آهکه و خودشون از سنگ سفید و براق ساخته شدن که اینا فقط جنبه تزئینی هم نداشتن. این جویبارها و آبگذرهایی که از توی باغ رد شدن نقش خیلی مهمی توی آبیاری باغ داشتن و حوضجه های کوچک مربع شکل برای پر کردن مخازن کار به کار می بردن. اکنون به بررسی خود باغ سلطنتی می پردازیم. توی مرکز پلان این باغ که خودش به علت ویژگی هنسی اهمیت داره میشه نمونه جالبی از یه باغ اندرونی رو پیدا کرد که محوطه‌ای مستطیل شکل به طول 300 متر و عرض 250 متر داره و با توجه به درخت و بوته هایی که توی نقشه فرضی تو ردیف های قرینه کاشته شدن میشه فرض کرد که اون باغ را آبگذرهای مستقیم تقسیم میکردن. این باغ اندرونی احتمالا فقط 3 تا مسیر ورودی اصلی داشته که عبارت از کوشک A و B و کاخ پی. در کل از ویژگی این باغ میشه گفتش که یه نقشه فرضی که بعدها توی بازسازی اون رو طراحی کردن بابتش یه نظم خاصی دیده میشه. برای مثال نظمایی که کوشکا دارن که تقریبا مقابل همدیگر ولی توی فاصله یک ثانی از بنا قرار گرفتن، یا حتی اون محوطه باغچه که مقابل کوشکا هستش که آبگذری ازشون رد نشده. این ویژگی ها رو بعدن توی باغهای دوره اسلامی هم میشه دید. مثلا یه مورد دیگه اینه که علاوه بر نمای گل و گیاه نزدیک کاخ، چشمانداز وسیع رو داره که خیلی زیبا هست. توی جمع‌بندی میشه گفتش که میشه یکی از بنیادی ترین عوامل رو توی طراحی باغ‌های متأخر ایرانی و که همون چهار باغ هست توی پلان باغ اصلی کوروش توی پاسارگاد دید. اهمیتی که بخش‌های درونی و برونی باغ سلطنتی توی محاسبات معماران کوروش داشتن توی دو باغ بقیه دو باغ مجاور منعکس شده. محور طولی پلان چهارگوش کاخ اس بر محور طولی کاخ پی عموده و طولانی ترین ایوان ستوندار این دو بنا جهت عکس باغ بیرونی فرضی قرار دارن. همچنین ایوان ستوندار کاخ بی مثل یه نرده دائمی و سنگی برای باغ بود و کوروش میتونست که توی سایه این ایوان بشینه و از منظره باغ لذت ببره. اون دسته از باغ‌های هخامنشی هم که توی نقاطی به جز پاسارگاد به چشم می‌خورن، هم ابداعات کوروش رو نشون میدن، هم سنت‌های آشوری بابلی رو که به خوبی تو خاطرات مونده. کوروش علاقه زیادی داشت که یک پایتخت پرباغ رو بسازه که توی اون کاخ‌های با اطراف‌های باز داشته باشه. یکی از جاهایی که از این موضوع تقلید کرده، دشت گوهر هست که منطقه برگزیده است با زمین آبیاری شده توی چند کیلومتری شمال غربی تخت جمشید و در کرانه غربی رود پلوار قرار داره. توی دشت گوهر چند تا بنای به یاد موندنی به چشم خوره که احتمالاً برای پسر و جانشین کوروش یعنی کمبوجی دوم بوده. آرامگاه تک افتاده کوروش رو درختان باغ محاصره کردن و از قرار معلوم آرامگاه و کاخ مجاور آن در دشت گوهر نیز در میان مجموعه‌ای از باغ‌های مکمل بر همان الگوی هندسی قرار داشتند. داریوش اول پس از کوروش نوع جدیدی از باغ را ترجیح داد که با طرح باغ‌های پاسارگاد تفاوت داشت. برای مثال منطقه باغ فرضی در شرق کاخ داریوش در تخت جمشید دارای نمای مصطبه‌ای به الگوهای متنوع که از جهان آشوری بابلی نشأت گرفته بودند توجه داشت. این باغ‌ها و بناهای پاسارگاد تا چندین نسل پس از کوروش کاملاً محفوظ موندن و نه تنها توی فارس بلکه نقاط دیگه‌ای از قلمرو هخامنشیان هم از این طرح‌ها دیده شد. با توجه به مدارک باستان‌شناسی این تاثیر به روشن‌ترین وجه در یک مجموعه کاخ مربوط به قرن چهارم در شوش به چشم می‌خورد که سازنده آن اردشیر دوم اون رو خلوتگاهی با صفا توصیف کرده است. در آخر به چند تا نکته که راجع به باغ‌ها توی دوران هخامنشی به دست اومد اشاره می‌کنم. برای نمونه مثلا عمارت خسرو و بنای دیگه که توی قصر شیرین قرار داره نشون میده که توی اواخر دوره ساسانی هم توجه به طرح‌ریزی دقیق هندسی و نزدیک بودن کاخ و کوشک و باغ به هم دیگه کم نشده. مثلا توی باغ عمارت خسرو استخر یا آبگذری 500 متریه که توی امتداد محور اصلی کاخ قرار داره. بقیه احتمالی دو کوشک روبرو در میانه این گذر طولانی آب هم نشون میده که یک پلان چهار باغ یا حتی اتصال دو تا پلان چهار باغ به هم بوده. زمانی حدس میزدن که هخامنشیان معماری باغ‌ها رو دقیقاً به همون روشی که توی بین النهرین ابدا شده بود تداوم بخشیدن، اما یافته‌های جدید نشون میده که این فرضیه تنها بخش کوچکی از کل ماجراست. مثلا تمایل کوروش توی تاکید بر فاصله پایتخت خود از تمامی سرزمین‌های متخاصم یا دشمن احتمالاً یکی از عواملی بودش که اون رو راهنمایی میکرد تا کاخهاش رو به نحو استثنایی توی محیطی بدون استحکامات دفاعی و میون مجموعی از باغ‌ها ایجاد کنه. همیشه حسادش که علاقه زیاد کوروش توی نمایش گذاشتن معیارهای جدید توی کارگیری سنگ که پس از فتح لودیه توی اختیارش قرار گرفت، یکی از عوامل اصلیش توی احداث آبگذرها و حوضچه‌های از سنگ‌های خوش‌تراش بود. اما خاص‌ترین موضوع توی این دوره تعادل کلی و ظرافت باغ پاسارگاد بود که تاثیر طولانی مدتش رو تضمین کرد. میان همه این عوامل از همه مهمتر الگوی چهار باغ بودش که ابدا کردن، که همطور که خاطرتون باشه یه حالت یک کاخ و دو یا سه تا کوشک بود که توی یه فاصله منظمی قرار داشت و آبگذرهایی داشتش و باغهای دور تا دور اون قرار داشت. ساختمان‌های تخت جمشید نزدیک به 500 قبل از میلاد ساخته شدن و عبارتند از پلکان بزرگ ورودی، دروازه ملل، آپادانا، تالار صدستون، ورودی کاخ مرکزی، تچرای داریوش، هدیش خشایارشاه و حیات روبروی اون، تالار شورا و خزانه شاهی و ساختمان‌های دیگر. توی نقشه این ساختمان‌ها درونگرایی به خوبی دیده میشه، به این گونه که هر کدوم از ساختمان دارای فضاهای خدماتی و راهرو و نیاز به دیگر فضاها نداشته. این امر به این دلیل هست که در اون زمان خانم‌ها حجاب داشتن. حتی برای نگاره نقشه های کنده شده روی سنگ ها هم تصویر زن دیده نمیشه. چهره هایی که روی صورت خود نقاب دارن مرد هستن و پنام یا پارچه جلوی دهان بستن. از سوی دیگه به دلیل اقلیم خاصی منطقه فضاها هم میبایست بسته باشن و این کاخ های ساخته شده هم توی شوش هم دیده میشه. تیپوش های تالار آپادانا بهره گیری شده بود. دیوارها ستبر و پهن بوده و روی اون سنگ تراش نقش قرار گرفته بوده. نمای بیرونی از تخت سنگ و نمای درونی از کاشی لابدار بوده. ستون های تخت جمشید از بلندترین ستون های ساخته شده تو اون زمان در تمام دنیا هستش. تمام ریشه یابی های نقش های سرستون ها بیشتر ریشه ایرانی داشتن. برخی از اروپایی ها اصرار دارن بگوین که غیر از یونانی ها هیچ کس نمیتونسته که این گونه ستون رو بسازه. سرستون ها به حالت کله گاوی، کله شیری و کله عقابی حجاری شدن که دوتای آخری رو احتمالاً به دلیل کاربرد نداشتنشون توی اون زمان توی خاک دفن کردن. روی این ستون ها پالار یا تیر اصلی و روی آن فرس یا همون تیر اصلی گذاشته می شد. در مجموع طرح این ساختمون ها داره این نظم دقیقه که با شیوه خاص و با دیوارهای ساده فضای مختلف را از هم جدا کردن. پروفسور دیانجلیس درباره جانمایه معماری هخامنشی میگه که بیشترین توجه ما به درک تعابیر و تفسیرهایی هستش که توی شکوفای نوین معماری متجلی شده. هویت این دوره فشورده ترین حالتش توی رشد و توسعه است که خیلی هم شکوفایی زیادی داشته. این دوره از نیمه دوم قرن ششم و نیمه اول قرن پنجم قبل از میلاد از کوروش کبیر و داریوش اول و خشایارشاه نشأت میگیره. معماری این قرن به شکلهای تقلیدی و اقتباسی بیش از یک قرن تداوم پیدا میکنه. یه مبحث خیلی جذاب نوع ستون هاست و شکل ستون ها این دوره است که نوع ستون‌های درون و بیرون آپادانا با هم دیگه متفاوته، ولی اون چیزی که بیشتر جذاب این رعنایی ستون هاست که توی تمدن‌های مدیترانه مصری و هلنی کاملاً بی‌سابقه و ناشناخته هست. شیارهای کاملاً به هم فشرده این ستون‌ها ارتفاع اونها رو نمایان‌تر می‌سازه و پایه‌های بسیار بلند و سرستون‌های چند طبقه‌ای که نقش حیوانات خیالی داره به این ارتفاع ارزش و اعتبار بیشتری میده. این ستون ها تناسب های فضای داخلی رو که قبلا توی زمان کوروش در کاخ پاسارگاد وجود داشته رو تثبیت میکنه. حالا تا اثرات عجیب و شگفت‌انگیز قسمت‌های درونی تخت جمشید دقیقاً به لطف اوجگیری کاملاً تهیج شده و همخوانی ابتکاری و کاملاً بی سابقه این ستون‌ها تحقق پیدا کرده. حتی بازمانده این ستون‌ها هم هنوز که هنوز بر بلنده آسمان سر کشیدن. اون اعتقاد داشتش که این تناسب‌های هخامنشی تو اون زمان کاملاً بی سابقه بوده. این تناسب‌ها با ترکیب ابعاد بزرگ اتاق‌هایی که پلان مربع دارن و با فنون جسورانه پوشش سقف ها ترکیب می شد و این فنون توی فاصله بین محور ستونهاش به 10 متر می رسیده. همچنین میشه گفتش که توی تمام جهان برای اولین بار جسارت معماری از حد خود فراتر میره و تالارهای ستونداری به وجود میاره که ستونهای آن کاملا نازک هستن، تا حدی که حتی از فنون ساختمانسازی مصر هم پیشی می گیره. توی این تکنیک برای کاهش فاصله های بسیار زیاد بین محورهای ستونها اثر ستونهای استفاده میشه که توی قسمت بالایشون 2 یا 4 شاخه هست. اینا معماری انگار با زمین سر جنگ داره و میخواد در تضاد با زمین خیلی بلند و مرتفع باشه. بنابراین معماران اون دوران با پیچیده کردن نقش‌ها و مخصوصا با ستایش ستون‌ها تا سرحد امکان نقش ارتفاع رو پررنگ‌تر می‌کردن. بعد این سبک معماری به سمت نوعی معماری عمودگرانه روی پیدا کرد. تا اونجایی که میگن حتی یادمان‌های گوتیک غرب هم به این سبک معماری نزدیکه. کلا این سبک معماری علاقه خاصی به ارتفاع داشته و کرسی‌بندی‌های مرتفع و دیوارهای خاک‌ریزی شده به اون بنا پایداری میداده. برای مثال پلکان‌های مجلل با شکوه و ورودی‌های شیب‌دار اون که تا اون زمان بی‌سابقه و ناشناخته بودن. آتشکده‌ها تماماً به شکل برج بودن و مخصوصاً گورهای صخره‌ای این موضوع رو ثابت میکنه که کلن به ارتفاع علاقه داشتن. همه اینها نشون دهنده عروج اندیشه های فوق انسانی و ملکوتی هنری منسجم، آزاد، مستقل، تابناک و باشکوهه که باید درباره ترکیب اصلی و بنیادی آن به داوری پرداخت. در واقع این هنر در بناهای متجلی میشه که برای برگزاری آیین‌ها و مراسم و تشریفات درباری ساخته شده بودن و لذا جانمایه و اساره و روح نظم و ترتیب و مقررات شاهنشاهی رو موافق آرزوهای انسانی منعکس میکنن. همه چیز در قالب یک نظم هندسی نمایندگان سرد و گمنام ولایات و نیز جواب فربون بردار رو در بر گرفته است. آینه یکتاپرستی و آسمانی ملکوتی شاهان هخامنشی هم خود گواه بارزی بر سطح عالی اخلاقیات هخامنشیانه و زمان معماری اونها جانمایه و جوهر آشکاری رو بروز میده که از این اخلاقیات پر شده. خود یونانی ها هم علارغم اینکه مردم پارس رو بربر میدانستن، از بسیاری از مفاهیم فلسفی و مذهبی همین مردم متاثر بودن. معماری هخامنشی تاکید روی شکل مربع شکل داره که سابقه بسیار کهن داره. این شکل‌ها ساده و قائم و زاویه هستن و برافراشته شدن و سر به سوی آسمان کشیدن تاکید روی تجربه الهامات نوین دارن. از نظر اون کلن معماری پارسی با معماری یونانی متفاوت داشته، بخاطر اینکه ویژگی بناهای یونانی کاملا متفاوت هستش. بناهای یونانی بلافاصله و بدون هیچ واسطه‌ای از سطح زمین رویدن و بیشتر با زمین و چشم‌اندازهای اون در ارتباطن و کمتر به سوی آسمان سر کشیدن. جایگیری عناصر و فضای اونها از نقش‌های منظم و مبتنی بر قواعد محکم نشأت نمی‌گیره، در حالی که برعکس مسیرها و پرسپکتیو و تخیلات بی‌ثبات انسان همه از ذات این بناهای پارسی هستند. در کل میشه گفتش که همزمان با دوره معماری یونانی معماری پارسی هم باعث میشد که معماری یونانی کامل تر شه و معماری یونانی باعث میشد که معماری پارسی کامل تر شه و اینا تأثیر روی همدیگه داشتن. برای مثال هنوز هم توی محل قیزقاپان توی کردستان، یعنی قلب سرزمین های ایرانی، سرستون های تمام عیاری به سبک و سیاق ایونیک پیدا میکنیم که مربوط به قرنهای 7 و 6 قبل از میلاد هستن. یا مثلا منبنای تلستریون الفزیس هستش که وسیع تر ساختمون شبیه به یک آپادانا طراحی شده. فرم 4 ضلعی تالار ستوندار، حالت ورودی ها دوگانه و به خصوص فراخی نوین و استثنایی که متاسفانه تحقق نیافتاده. سنگریزه اون عملا مشابه همون چیزی است که توی بنای پارسی ها وجود داره. توی کاخ شوش هم درونگرای دقیقاً دیده میشد. طرح ساختمون به حالتی بوده که کمتر میزان تابش آفتاب به درون اون بیاد. برخی فضاهای درونی اون شامل شاهنشین و تنبی هستش که جلوی اون تالاری داشته. در پنجره های اون همگی به سوی میان سرا هستند. در دیوارهای گردگرد میان سرا پیش اومدگی های همچون مثل ایوانجه یا بالکن بوده است. پنام ها را با ستبر های دیوار ها ساختن و پادیاوی برای ساختمان در نظر گرفتن. شوش یکی از پایتخت های هخامنشیان بود. با توجه به اقلیم گرم منطقه شوش به نظر میرسه که این پایتخت توی فصول سرد محل استقرار پادشاهان هخامنشی بوده است. این محل پایتخت زمستانی در میان چند رود بزرگ قرار گرفته و مکانی حاصل خیزه. خرابه های شوش به طور کلی از 4 تپه تشکیل میشه. کم ارتفاع ترین تپه ها معروف به شهر پیشوران هست. آثار به دست اومده از این تپه مربوط به دوره اشکانیان و بعد از اسلام است. قسمت دیگه از 3 تپه تشکیل میشه. تپه ارگ از تمام تپه ها مرتفع تره. آثار زیادی از تمام قرن ها توی این قسمت پیدا شده، یعنی از آثار عهد حجر تا کوزه های سفالی بعد از اسلام. توی اینجا معبد ایلامی و خزانه پادشاهان هخامنشی قرار داده شده است. تپه قصر یا کاخ در شمال واقع گردیده و در قسمت شرقی آن شهر شاهان قرار داره. روی تپه قصر یا کاخ، همون تپه شمالی، اقامتگاه شاهانه داریوش اول قرار داشت و این ساختمان شاهانه آپادانه می باشد. در زمان خشایارشاه دوم این کاخ تعمیر شده است. مجموعه کاخ داریوش ترکیبی است از چند بنای گوناگون. کل مجموعه جهت شرقی و غربی داره و بر این محور چند حیاط یا میان سرا شامل فضای مختلف قرار دارند. کاخ آپادانه یا آپادانا در شمال مجموعه واقع شده است. مجموعه کاخ داریوش و چند فضا و اندام اصلی زیر رو شامل میشه. تالار بار یا کاخ آپادانا، حیاط بزرگ میناکاری، حیاط خزانه کاخ داریوش، حیاط 40 ستون، تالارهای اطراف حیاط میناکاری و بناهای شمالی کاخ داریوش. مساحت تالار یا کاخ آپادانا 10434 متر است. این کاخ که بارگاه یا آپادانا نامیده میشه توسط اردشیر دوم تجدید بنا شده است. بنای کاخ آپادانا در تخت جمشید نقشه شبیه به این کاخ دارد. طرح کاخ بنای کوشکمانن با 3 ایوان ستوندار در 3 جبهه شمالی، شرقی و غربی آن است. تالار مرکزی با ابعاد 58 متر در 58 متر است و دارای 36 ستون میباشد. ارتفاع ستونها حدود 20 متر است و با سرستونهای کلاگاوی شکل ساخته شده است. ایوانها هر کدام دارای 2 ردیف ستون 6 تایی می باشند. ضلع جنوبی آپادانا دارای 2 خروجی است که به قسمت مسکونی و حیات های کاخ باز می شوند. از کل مجموعه کاخ 110 اتاق و تالار کشف شده است. 6 حیات که 3 تای اونها بسیار بزرگ بودند و دور یک محور شرقی و غربی قرار گرفتند، در داخل مجموعه کاخ ها وجود داشتند که به وسیله یک راهروی بزرگ به بخش شمالی مربوط می شدند. 3 حیات کوچکتر از اون 6 حیات در بخش شمالی مجموعه کاخ قرار داشتند. اتاق‌ها و ساختمان‌های مختلف کاخ به وسیله این حیاط‌ها تهویه شده و روشنایی می‌گرفتند. حیاط بزرگ میناکاری در میان کاخ قرار گرفته و کف آن از آجر فرش شده، ولی در محل عبور شاهانه یا راه مخصوص دیوارک‌های از آجر میناکاری شده تهویه شده و ستون‌های مرمر با چوب بست ظریف و سبک ساخته شده که روی اون سایبان بسیار مجللی از انواع پرده و پایچه‌های گران قیمت فراهم شده که وقتی که شاه از اون محل سرپوشیده میگذشته از حرارت آفتاب در امان بوده. مقدار زیادی از آجر میناکاری شده که توی این حیاط پیدا شده به موزه لوور پاریس فرستاده شده. به غیر از سردر بزرگ که در ورودی حیاط میناکاری قرار داره، این حیاط دارای 8 در بزرگ و کوچیک دیگه و 2 در یلنگه هستش که به راهروهای داخل کاخ باز میشه که 3 تای اونها به دالان بزرگ شمالی باز میشن. بالای دیوارها کنگره‌های مخصوص از سنگ سرخ قرار میگرفتن و در سمت چپ و راست حیاط 2 گروه تالارهای بزرگ که دیوارهای محکم و قطور دارن نشون میدن که این ساختمان‌ها دارای پوشش بودن. حیاط میناکاری دارای کاشی‌های زرنشان معرق بوده که در مرکز کاخ قرار داشت و از اونجا میتوانستن به حیاط خزانه و دهلیز جاویدان و تالار بزرگ بارگاه که تخت شاه در اون قرار داشته برن. 40 ستون در غربی ترین بخش مجموعه کاخ واقع شده است. دور تا دور آن مردگردهای کوچکی ساخته شده و یک ایوان که در اطراف آن دیواره
کوتاهی با کاشی‌های میناکاری معرق کشیدن در این حیاط ساخته شده. دو پایه ستون که سالم ماندن در این ایوان به دست اومده. ارتفاع ستون‌ها در حدود 6 متر بوده است. این حیاط که از بادهای سخت شمال شرقی محفوظ بوده و رو به مغرب باز بوده، ظاهراً با توجه به تزیینات مهم و مجلل آن و وضع اتاقهایی که در اطراف آن دیده می شده، اختصاص به اقامت شخص شاهنشاه داشته است. حیاط خزانه کاخ داریوش در حد فاصل بین حیاط بزرگ میناکاری و حیاط چهلستون قرار گرفته است. این حیاط بیش از 1100 متر مربع مساحت داره. در سمت جنوب این حیاط سه در وجود داشته که به قسمت خزانه و انبارهای کاخ که اشیاء گرانبها در آنجا نگهداری می کردن راه یافته است. تعدادی ساختمان در بخش شمالی حیاط قرار دارند. دو حیاط و اتاقهایی که از اون نور می‌گرفتن توی این محل ساخته شده. احتمال میره که توی این قسمت حرمسرای شاهان اخامنشی بوده. باغ‌های کاخ که به بهشت‌های شوش مشهور بودن در قسمت شمالی تپه‌های شوش قرار دارند. توی این قسمت مخصوصاً به این موضوع که رفت آمد میان اقامتگاه شاه و باغ‌ها بسیار آسان بوده زیاد توجه شد و این که باغ‌ها رو بهشت میگفتن دروغ نیست. زیرا توی این مناطق سوزان وجود همچین فضاهایی پر از باغ و درخت خیلی کمیاب بوده. نظرهای مختلفی درباره ریشه طراحی مجمع کاخ‌های شوش داده شده. بعضی طراحی میان سراها رو به این شکل رو از بابل میدونن و تالارهای ستوندار از مصر. اون چیزی که مهمه ترکیب کلی دو نوع ساختمان حیاطدار و کوشکیه که توی دیگر آثار قبل از هخامنش دیده نمی‌شده. ساختمان کوشک مانند سه ایوانی آپادانه با ستونهای متعدد و تالار مرکزی به زیبایی با حیاطهای جنوبی اون تلفیق شده. طراحی مجموعه با اونچه که توی پاسارگاد و تخت جمشید دیده می‌شده متفاوته. به طور کلی ویژگی‌های شیوه پارسی رو می‌خوایم بگیم. در ابتدا معماریش، بهره‌گیری از شیوه اورارتو در طرح فضاهای راست گوشه، تالارهای ستوندار و کلاوه‌ها، ساخت ساختمان روی سکو و تختگاه، درونگرایی به ویژه در تخت جمشید و شوش، ارتباط دادن بخش‌های فرعی مثل آشپزخانه با راه‌های پنهانی به ساختمان اصلی، ساخت سایبان و آفتابگیر در جاهای ضروری، زیباسازی پیرامون ساختمان‌ها، تچرا، حلدش، آپادانا با سقف، آبنما و پردیس. حالا میریم سراغ موزه نیارشش. روش آسمانه یا سقف تخت چوبی و شیبدار با تیزریزی عمود برهم و دندانه‌های بزرگ با تیرچه چوبی سخت بریده و درودگری شده. دیوارهای جدا کننده با خشت، بهره‌گیری از سقف‌های خمیده و تاق در زیرزمین‌ها. سنگ بریده و منظم و پاک تراش و گاه صیقلی از بهترین و مرغوب ترین ساختمانی ها استفاده می شود. در مورد دقت سازندگان می تونیم بگیم که توی ترکشی یا ریسمان کشی ستون های تخت جمشید اونقدر نشانه ها دقیقاً که میلیمتری با همدیگه اختلاف ندارن. پیسازی با سنگ لاشه و گاورس، نماسازی بیرونی با سنگ تراش و نماسازی درونی با کاشی لابدار، پرداخت کف با بهترین ساختمایه ها و مساله. حالا در مورد آرایه ها میتونیم بگیم که بهره گیری از پایه ستون و سرستون، آرایش سرستون ها با جزئیاتی که برای بارگذاری فرس و تیچه های چوبی کاملا متناسب و منطقی میباشند، آرایش درگاه ها و سردرها با بهره گیری از زغره ها و پتکانه ها، آرایش فضاهای درونی با کاشی لابدار، آرایش تارمی پلکان های کوتاه و مرو با نقشه برجسته و کنگره های زیبا. تا الان تصور می شده که توی ساختمان های شیوه پارسی نورگیری فقط از میون درگاه ها انجام می شده، ولی با توجه به ساختمان های ایران دوران اسلامی به خصوص مساجد چوبی مراغه و بناب، کوشک های اصفهان، قزوین و کاشان که در بالای درگاه ها روزنه های مشبک دارن، می توان فرض کرد که روشنایی بناهای پارسی هم به گونه‌ای مانند همین ها تامین می گردیده است.